بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وآله. ابتداء تسلية عرض میکنم رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت، که همه ما بر سر سفره اکرام و احسان این خانم هستیم. انشاءالله که بتوانیم علوم و معارف اهل بیت عصمت و طهارت و اجداد طاهرین این خانم رو به درستی فرا بگیریم و ناشر درستی برای اینها باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد
وعجل. خب این بچه اخیری که وجود داشت، این تلفن اگه خاموش شد، چه اخیری که اینجا وجود داشت که از جمله نقوضی بود که به کلام میرزای نائینی علیه الرحمه وارد میشد، یه ذیلی داشت که فرمودن که لأن العجوب، بله فرمودن که، بذار حالا عبارت رو بخونم اصل مطلب، که و منها انه لو صدر طلب ولم یقترن به ترخیص متصل ولكن احتملنا ورود ترخیص منفصل فمن الواضح ان الفقهاء عادتا یفتون بالوجوب و هذا تفسیره على مسلکنا واضح اذ الامر دال على الوجوب و الظهور حجه فیؤخذ به ما لم یصل المعارض. این تقریبا معادل اون احتمال دومی میشد که ما عرض کردیم. و اما على هذا المسلک فلا یثبت الوجوب، وجوب اثبات نمیشه. لان الوجوب حکم عقلی موضوعه هو ایستر الطلب ولا یستر الترخیص، طلب صادر بشه ترخیص صادر بشه و هذا غیر معلومه. این که آیا ترخیص صادر شده یا نشده معلوم نیست. خوب توجه کنید، ما میخوایم ببینیم موضوع حکم عقل تام است یا نه. عقل نمیتواند روی امر مرددی نظر بده. باز برگردیم به سر بحث، گفتیم بر اساس این دیدگاه مادت الامر و صیغت الامر اینا تدلان على اصل طلب. ماده امر و صیغه امر فقط دلالت بر اصل طلب داره، مازاد بر اینو ما نمیدونیم، مازاد بر اینو ما نمیدونیم. کاشف میخوان. اگر به قول ایشون مقرون به ترخیص بود میشه استحباب، مقرون نبود همین عدم اقتران نتیجه میدهد وجوب را. خیلی خوب، پس در مجموع آنچه که ما داریم یه اصل و طلبیست. ته تهش به نحو قضیه مهمله مشخص، تکلیفش روشن نیست که کدوم طرف هستش. خب میفرمان که لأن الوجوب حکم عقلی موضوع و هو یسر الطلب ولا یسر الترخیص. خب هذا غیر معلومه، چه چیزی معلوم نیست. بعد یه ذیلی فرمودن بل یمکن الرجوع الى الاصول المؤمنه که حدیث رفع حیث شککنا فی تحقق ما هو موضوع لوجوب الطاعه و هو الطلب مع عدم الترخیص. اینجا که فرمودن اصول مؤمنه براءت مثلا ما جاری بکنیم، بفرمایید که ما نیاییم براءت جاری کنیم از صدور ترخیص، چون که معنا نداره. اصل مؤمن، اصل مؤذر آمده بار رو برداره، نیامده بار بذاره. که اگر ما اصل جاری کنیم که آقا اصل این است که این بفرمایید ترخیصی وارد نشده، این کار سخت‌تر میشه، ما واجب میشه برم. نه، بیایم اصل مؤمن رو به مرکب بزنیم. مرکب چیه؟ مرکب این است صدور طلب، صدور طلب و عدم صدور ترخیص. چون صدور ترخیص محتمله، احتمال دارد از جانب مولا ترخیص صادر شده باشد. ما بگیم اینو در نظر بگیریم، بگیم آقا صدور طلب و عدم صدور ترخیص که نتیجه میدهد وجوب را، ما این رو با براءت برداریم، بگیم اصل این است که چنین اتفاقی رخ نداده. از محضرتون که چنین چیزی رخ نداده باشد، اگر هم به این مراجعه بکنیم باز هم چی میشه؟ باز هم از محضرتون که از محضر ما اکنون که این چه اتفاق میفته اگر ما آمدیم از اصل مؤمن استفاده کردیم، سراخر باز شما وجوه برمیدارید، وجوه برمیدارید، باز استحباب اینجا موجود هست و همون مشکل پیش میاد که احراز وجوب کار سختی میشه، احراز وجوب کار سختی میشه. ببینید در عرض محضرتون که عالم اثبات ما اهمال نداریم، عرض محضرتون که یا اطلاق داریم یا تقیید داریم. اگر هیچ کدوم شما نتونستید کشف بکنید، لفظ مشبه میشه، دقت میکنید؟ یا من نه این طرفی هم نه اون طرفی، این طرف نه اون طرف، داخل جناهت باید مشخص بکنید یا اطلاقی هست یا تقییدی. اگر نتوانستی یکی رو مشخص بکنی، لفظ مجمل میشه، اجمال پیدا میکنه. این نیست که بگیم خب حالا بالاخره من میخوام بگم من حد وسط وسط وایسادم، بالاخره نه، این دیگه اجمال پیدا میکنه، نمیشه، نمیشه. در عالم ثبوت بعضی ها، نه همه، بنابر بعضی مبانی ها در جای خودش باید بگیم که اصلا باید بگیم تقابل میان اطلاق و تقیید ثبوتن از چه قبیلی است؟ از قبیل تقابل ضدین، یا از قبیل تقابل عدم ملکه است، یا از قبیل طلاق و تقابل تناقضه. اون بس که در جا خوش مطرح بشه. خب بنابر برخی از آراء ما میتوانیم در عالم ثبوت حالتی غیر از اطلاق و تقیید لحاظ بکنیم. اسمش چی؟ حالت اهمال. این مبنایی است دیگه، بنابر اون مبانی که ما قبول نداریم، لکن بنابر اون مبانی اون میتونه باشه. اما در عالم اثبات، در عالم لفظ و دلالت دیگه ما نمیتونیم، این حد وسط، ایشون وسط وایسادن، نه اطلاق نه تقیید این نداریم، این مجمله، این نمیتونه شما بالاخره تکلیف رو روشن کن، مطلق یا مقید. اگر نتوانستی نه اطلاقش رو بفهمی نه تقیدش رو بفهمی، میگه مجمل هستش، یعنی غیر قابل استفاده است، غیر قابل استفاده است. یه بحثی اینجا در ذیل این قابل طرح و اون بحث جریان استصحاب هست، جریان استصحاب. الان امری از مولا صادر شده، به نحو متصل هم ترخیصی نیامده. مثلا یه وقت مولا میاد که این کار رو انجام بده، حالا اگر نخواستم انجام نده، حالا اگر نخواستی انجام نده اون ترخیصه دیگه، ترخیص در مخالفت، نه چنین چیزی نیامده، فقط گفته این کار رو انجام بده، فعل امر به کار بوده یا ماده امر آمرو که مثلا انتفعلت هست. از محضرت این که خب لکن ما احتمال میدیم ترخیصی به نحو منفصل مثلا صادر شده باشه، اینجا استصحاب بکنیم. استصحاب کنیم چیو؟ میگیم آقا این لحظه که خوب با من باشه، استصحاب کجا میره؟ این لحظه که امر صادر شد آیا ترخیصی باهاش بود یا نبود؟ نبود. شک میکنیم آیا بعدن ترخیصی آمده یا نیامده؟ استصحاب میکنیم، بفرمایید که عدم صدور ترخیص رو با این استصحاب وجوب اثبات میکنیم، با استصحاب وجوب ثابت میکنیم. حرف مثلتون که اگر ما این رو گفتیم، میشود یک کسی هم ادعا کنه استصحاب مقابل این رو. شما استصحاب کردید عدم صدور ترخیص را، ابتداش هم کجا گذاشتید؟ زمانی که اون امر صادر شده بود. یک کسی میگه خب ما یه خورده زمان میبریم عقبتر، اصلا از اول شریعت یا قبل از شریعت آیا همه چیز مرخص نبود؟ ترخیص نسبت همه امور وجود داشت، همه چیز در حالت ترخیص بود. شریعت آمد یک به یک نارو محدود کرد، گفت نه اینجا ترخیص نیست واجبه، اینجا ترخیص نیست حرام، اینجا نم چی، اینجا چی، هی محدودش کرد. خب کسی بگه آقا در ابتدای ورود شریعت، در آمدن شریعت، در همون ابتدا همه چیز در حالت ترخیص و جواز به سر می برد. ما ترخیص ابتدای شریعت را استصحاب می کنیم. الان شک می کنم آیا ترخیصی در این مورد صادر شده، عذر بخوام عدم ترخیص اینجا مطرح هست یا نیست، استصحاب می کنیم وجود ترخیص را. پس استصحاب در مقابل استصحاب قرار می گیره. ها؟ گرچه ممکن است کسی اصلا بگه این استصحاب اینجام شاید از قبیل اصل مثبت هم باشد، یعنی ما استصحاب میکنیم چه چیز رو؟ ما استصحاب میکنیم، حالا استصحاب اولیه شما در نظر بگید، من میگم آها اون لحظه که این امر آمد آیا بفرمایید که ترخیصی صادر شد یا نه؟ میگم نه. حالا شک میکنم آیا ترخیص آمد یا نه؟ استصحاب میکنم عدم صدور و ترخیص رو. بعد استصحاب میکنم عدم صدور و ترخیص رو، از این عدم صدور و ترخیص نتیجه میگیرم عدم اقتران امر به ترخیص را، بعد به این وسیله موضوع حکم عقل و ثابت درست میکنم، بعد حکم عقل جاری میشه. لعل کسی بگه اینجا واسطه خورده، اینجا اصل مثبت مستقیما نیامده. آخه ببینید در استصحاب شما باید یا حکم شرعی رو استصحاب بکنید یا موضوعی که مستقیما اثر شرعی دارد. یه واسطه که بخوره دیگه آقایون میگن نه نه اینجا خطرناک شد دیگه، زیر بار نمیگن، اصل مثبت، اصل مثبت هستش. لعل چنین ادعایی هم اینجا کسی مطرح بکند، ولذا اینجا سراغ استصحاب رفتن معنا نداره. کسی بگه آقا حالا از طریق استصحاب استفاده کنیم، نه، از طریق استصحاب هم این مطلب قابل طرح نیست. قبلا جلسه گذاشتم عرض کردم، البته اینجا در ذیل این مطلب سید من استاد آیت الله حائری تحقیقی دارند در اینکه عمق مطلب چیست و اینکه تفاوت میان وجوب و استحباب در حقیقت چیست. البته تحقیق خوبی است، تعمیق کردن بحث رو، لکن حالا ما اگر به اون تعمیق هم نپردازیم میتونیم بحث رو پیش ببریم، یعنی خیلی خوبه این تعمیق، لکن الان متوقف بر اون تعمیق نیستیم، گرچه دیگه در ادامه اصلا ورود کردم به یه بحث کاملا اخلاقی و بعد هم عرفانی و مسائل دیگه. خیلی خوب، از این بگذاریم، این در واقع تتمه بحث جلسه قبل. بله، جناب استاد حائری هم ایشون خب اصالتا اینا ظاهرا اهل همون شیراز و مناطق هستن، هم ذوق عرفانی و ذوق شعری و اینا هم داره ایشون، اهل هم شعر خوندن، گاهی وقت خودشون تدریسشون به زبان عربی بود، لكن گاهی به تناسب اگر لازم میشد شعر فارسی هم ایشون میخوند، یعنی اصلا خاطر این که این دیگه نمیشد، اقتضاء اون جهت هم بله شیرازی بودن بود و که نمیشد. اینجا میدم که الان همین یه شعر فارسی هم جا نمیشن، چرا پای کوبم چرا دست یازم، مرا خواجه بی دست و پا میپسندد. این هم دیگه خیلی عرفانی شده، برشم از این که به سرعت عبور میکنیم هر باشم از این که چی؟ اهل کار سنگینیه، مالا دور میشه انسان از این جسته. ولی خب یه اینا مردان خدا تو همین بحث هم عرفان رو میدیدن، ما نمیتونیم ببینیم. خیلی خوب، عرض کردیم که دلالت امر بر وجوب یا وضعی باشد یا عقلی باشد یا اطلاقی. عقلی که گفتیم نمیشه مردود بود، حلن و نقضن نمیشه. بریم سراغ سومی. حالا اون اولی رو فعلا شما تو قابلنامه بخیسه، چون گفتیم اون متوقف بنا است اونای دیگه ثابت نشه. نزا اون خودش منده خدا حالت لولایی دارد، یعنی اگه لولا این موارد بعدی او علم میشه و میاد جلو، فعلا نزا اونو شما کارش نداشته باشید. اما بریم سراغ احتمال سوم که بگیم که از مذهبتون که به اطلاق و بفرمایید که به قرینه حکمت باشه. خب در اینجا هم ما اینطور بگیم دو مرتبه این همون قول دوم که میگفت به حکم عقل است و قول سوم به همین ترتیب بگیم ان ماده الامر و صيغته تدلان على اصل طلب، هیچ بیش از طلب چیزی رو ندارن. ماده امر و صيغه امر فقط طلب رو میگن، وجوب استحباب توشون نیست، خلاص. و یستفاد الوجوب من الاطلاق و قرینه الحکمه و ظهور عرفی سیاقی مستفاد من حال المتکلم. پس قرینه حکمت و اطلاق وجوب از جا فهمیده میشه. اما استحباب چطور؟ در مورد استحباب بگیم و اما استفاده الاستحباب من الامر تحتاج الى وجود القرینه و نسبها من قبل الامر لتبیین الاستحباب. حالا چرا؟ لان الاستحباب امر زائد و فیه معونه اضافیه. این خلاصه این مطلب در اینجاست. استحبابش زیادیه، قید میخواد، حیثون که قیدش نیامده پس بگوییم که وجوبه. البته اینو من باب تقلیب ما این بیان رو داشتیم، وگرنه تو تیات مطلب وارد بشیم لعله یک این بالا پایین بشه. حالا از خواهیم کرد. خب عبارت مرحوم آقای صدر در تقریرات شنو میخونه این بعد وقت ملاحظاتی داریم که عرض میکنیم. بله. و اما الاحتمال الثالث و هو ان تكون الدلاله على الوجوب لفظيه بمقدمات الحكمه فقد قرب ذلك المحقق العراقي بما يرجع حاصله الى ان الامر ماده او صيغه يكون دالا بمدلوله الوضعي على اراده المولى وطلبه. همون که ما عرض کردیم اصل اراده. و هذه الاراده امرها دائر بین ان تكون اراده قویه و هی الوجوب او ضعیفه و هی الاستحباب. خب تل این امر دلالت بر طلب میکند و بفرمایید که با مدلول وضعیش دلالت بر اراده مولا و طلب مولا میکند. خود این اراده و طلب البته دائر مدار این است که شدید باشد یا ضعیف باشد. میتونه شدید باشه، میتونه قوی باشه که نتیجه میدهد وجوب را، یا همون وجوب است، یا ضعیف باشه که همون استحباب. ول اراده القویه، خوب این نکتهش اینجاست، ول اراده القویه تکون ما به الامتیاز لها عن الاراده الضعیفه ایضا هی الاراده. اراده قویه ما به الامتیازش از اراده ضعیفه بازم اراده. چه ماجیکی نمیدونم بنویسه نه که ما اینا بد نیست بنویسیم. شما دارید چطور ماجیک هم بتون شما ماجیک احسان تو احسان تو عرضم خواهدتون که من این حالا عرض بکنم بعد به زحمت اصخایی میکنم. بله ما شاید دو سه شبی بود که ما به درس آیه حائری وارد شده بودیم، دفترشون هم پشت حرم بود که من تخریب شده یه جزء خرابی حرم بود. بعد من یه دفعه دیدم که ایشون گفتن آقا اون تخته رو بیارید، وایت بورد آوردن و ایشون ازش بلند شد رفت پای وایت بورد و شروع کرد حل کردن، بحث رو حل کرد. خیلی من جا خوردم که یه عالم یه آیت الله درس خارج پای تخته بره، این اصلا دیگه کفر ابلیس هم دیگه آدم چطور میشه مگه ممکنه. اصلا اینکه خیلی برای ما عجیب بود این صحنه که ایشون بره بر پای تخته، مثلا در خارج پای تخته. ولی لذا میخوام بگم اگر شما اینجا خرق عادتی میبینید از بزرگان ناشی شده است. عرضم خدمتتون که فإنها تمتاز عن الضعیف، زحمت کشید خیلی ممنون، جزاكم الله خیر. فإنها تمتاز عن الضعیف بقوة الإرادة و درجة زائدة من الإرادة. این امتیازش از ضعیف اراده ضعیف چیه؟ به اینکه قوه اراده قوی تری هست و درجه زائدی از اراده هست. بینما الاراده الضعیفه ما به الامتیاز لها عن القویه لیست هی الاراده، در حالتی که اون اراده ضعیفه ما به الامتیازش از قویه اراده نیست بل عدم الاراده. فإن ضعف الاراده عبارت عن عدم تلك الدرجه الزائده من الاراده. اذن فلو كانت ما في نفس المولى هي الإرادة القوية فكل ما في نفسه إرادة لأن ما به الاشتراك وما به الامتياز كلاهما إرادة فاللفظ دال على كل ما في نفس المولى إذ هو دال على الإرادة ولو كانت ما في نفس المولى هي الإرادة الضعيفة فليس كل ما في نفسه الإرادة لأن ما به الاشتراك بين الضعيفة والقوية وإن كانت هي الإرادة لكن ما به الامتياز للضعيفة عبارة عن عدم الإرادة فاللفظ لا يدل على كل ما في نفس المولى وإذا دار الأمر بين أن يكون ما في نفس المولى كله هو المبرز باللفظ أو يكون بعض ما في نفسه شيئا لم يبرز باللفظ فمقدمات الحكمة تعين العفل. خب من اینو یه پایتخت اشاره بکنم که بفهمید بسید چی شد. هر خانده
خطی که مثالش رو برای ایشون ارادت رو مثال روی نور مثلا ها عبارت هست از نور به علاوه نور یه با نور حتی هم با نور دوش اضافه شده نور شد نور ضعیف چیه؟ نور ضعیف یک نظر این است که نور ضعیف عبارت هست از نور به علاوه ظلمت یه نظر دیگه این است که نه نور ضعیف عبارت است از نور به علاوه عدم نور عرض کنم که خب میگن ببینید حالا این نور مثال میزنیم شما رو اراده بدن پیاده بکنید در نور وقتی ما میگیم نور شدید است نور زیاد است ما به اشتراک نور شدید با نور معمولی چیه؟ ما به اشتراکشون چیه؟ نوره هر دوشون در نوریت مشترک ما به امتیازشون چیه؟ بازم نوره این نوری بیشتر از اون نور داره ما به اشتراک ما به امتیاز هر دو برمیگرد به نور اما بریم سراغ نور ضعیف نور ضعیف مرکب است اینجا می‌فرمایند عدم الاراده که همون عدم نور باشد حالا این دومی رو گرفتم نور ضعیف مرکب از نور باشد و عدم نور که عدم امر عدمی باشد یا نه بگید مرکب از نور از بلای ظلمت که امر وجودی باشد در این صورت نور ضعیف ما به اشتراکش نوره اما ما به امتیازش یه چیزی غیر از نوره لذا اگر کسی نور بگوید و نور شدید منظورش باشه لازم نیست اشاره بکنه چون چیز زائدی نیست مد نظرش میگه آقا تو که نور زیادی میخواستی میگه من گفتم نور میخوام دیگه نور که اینجا روشن بکنه نور باید باشه دقت میکنه نور یه بگه نور دقت میکنه لازم نیست که شهید بیرون نور آقا نور میخوای خب اما اگر نور ضعیف بخواد یه چیز زائدی بر خود نور مد نظرشه مثل اضافه ای میخواد اون چیه اون یا ظلمت است یا عدم نوره ما بگوییم که اینجا اینطور هستش من یه بار دیگه ذیل عبارت رو میخونم و بعد هم پاسخ میفرمند که بله میفرمند که بینما الارادت و ضعیفه ما به الامتیاز لها عن القویه لیست یل اراده شما جای کلمه اراده نور بذارید ما به الامتیاز نور ضعیف نسبت به نور از منظرتون که بفرمایید که قوی نور نیست بلکه یا ظلمت است یا عدم النوره بل عدم الاراده که ایشون عدم رو گرفتن دومی رو گرفتن فان ضعف الاراده عباره عن عدم تلك الدرجه الزائده من الاراده اذن فلو كانت ما في نفس المولى هي الاراده القويه اگر مولا اراده قویه رو مد نظرش باشه فكل ما في نفسه اراده میگه چی تو نفسته میگه اراده اراده یعنی ولو اراده قویه هم باشه ولی بازم اراده است لان ما به الاشتراک و ما به الامتیاز کلاهما اراده ما به الاشتراک رجوع میکنه به ما به الامتیاز و بالعکس فاللفظ دال على كل ما في نفس المولى این لفظی که آورده همه مراد مولا رو میرسونه اذ هو دال على الاراده ولو كانت ما في نفس المولى هي الاراده الضعيفه فليس كل ما في نفسه الاراده اما اگر اونچه که در نفس مولا هست اراده ضعیفه باشد همه آن چیزی که در نفسش هست اراده نیست بلکه اراده است به علاوه مثلا عدم اراده
یا تعبیر بالای اراده به علاوه مثلا فرض کنیم که بی ارادگی نم چی میشه حالا امر وجودی غیر اراده نمیدونم چی حالا هر چی هست اصلا ازتون که به هر حال فلفظو بله فلان ما به الاشتراک بین الضعیفه و القویه و این کانت یل اراده لکن ما به الامتیاز للضعیفه عباره عن عدم الاراده فلفظ لا يدل على كل ما في نفس المولى لفظ نتونسته همه ما في نفس مولا رو بیان بکنه و اذا دا بله و اذا دار الام بین ان يكون ما في نفس المولا كله هو المبرز باللفظ او يكون بعض ما في نفسه شيئا لا يبرز لم يبرز باللفظ فمقدمات الحکمت تعین الاول مقدمات حکمت میگن این آقا در مقام بیان همه مرادش بوده قید اضافه هم نیورده پس فقط اراده مد نظرش بوده نه اراده به علاوه شیء اضافی پاسخ مرموهای سر ایشون میگن و هذا البیان و ان کان صناعیا فی نفسه یعنی منظورشون اینه که این سخن من ناحیت الفنیه تامون سخن خوبیه از حیث فنی لا ترد علیه جملت مما اورد علیه بحث اشکالات که میشه به این وارد نیست لکن یرد علیه یرد علیه چه چیزی؟ یرد علیه این که انه متا ما دار الام بین کون مرام المتکلم سنخ مرام یفی بهی کلامه ولیست فیه معونت زائدت فی نظر العرف و کونه سنخ مرام فیه معونت زائده فی نظر العرف لم یف به الکلام کان مقتضی الاطلاق هو الاول ایشون میگه بله اگر از نگاه عرف این چنین باشد عرف بگوید آقا یک کلامی که معونه زائده دارد اگر یک معنا یک مفهومی که اگر شما بخواید بیان کنید معونه زائده دارد و اون معونه زائده نیامده ما میگیم پس اینو هم میکنیم به حالت اطلاقش از نگاه عرف اما آیا اینجا عرفی است و اما لو فرض ان احدهما لیست فیه معونه و الاخر فیه معونه اما نه در نظر عرف فی نظر العقل لل عرف آیا بحث دقیق عقلی عرف کجا این چیزی میفهمه عرض مذارتون که فهذا لا یکفی لتعیین ما لیست فیه معونه فی مقابل ما فیه معونه به مقدمات الحکمه اینجا مقدمات حکمت نمیتواند آن چیزی که معونه ندارد را در مقابل آن چیزی که معونه دارد بیانش انتخاب بکنه و تقویت بکنه و ما ذکر من ان الارادت شدیده ما به الامتیاز و ما به الاشتراک فیها کله اراده به خلاف الارادت ضعیفه حیث ان ما به الامتیاز فیها عبارت عن عدم الاراده همه این مطالب فهذا یکون به حسب تحلیل العقلی و اما به نظر العرفی فلا یرا ان احدهما فیه معونه فی مقابل الاخر مطلب تمام و به هذا ظهر ان المقصود ليس دعوا ان العرف غیر ملتفت ممکنه کسی بگه آقا عرف التفات به این مطلب نداره براش توضیح بدی میفهمه نه منظور ما این نیست اصلا ما همین عرفی نیست یه عقلیه ليس دع ان المقصود ليس دعوا ان العرف غير ملتفت تفصيلا الى ما ذكره المحقق العراقي بگیم آقا عرف اون چیزی که محقق عراقی گفته تفصیلا نمیدونه حتی یقال كما ذكر المحقق العراقي في مقالاته ان هذا المطلب و الا يلتفت اليه العرف تفصيلا لكنه مركوز في نفسه آقا تفصیلا نمیدونه ولی تو وجودش هست این مطلب بل المقصود انه حتی اذا شرح له هذا المطلب لا یرا معونتا فی احده ما فی مقابل الاخر به ما هو انسان عرفی یعنی به عرف وقتی بگی آخرشون اوه بابا شما به چه چیزایی فکر میکنید بله ولی این که دیگه چیزی نیست که یعنی نگاه عرف اینه اینجا تسامح میکنه فهو لا یصدق بالفرق بینهما فی المعونه به ما هو عرفون و این کان قد یصدق بذلک به ما هو فیلسوف خیلی خوب لنا ملاحظات لنا ملاحظات این بیان که آوردن الملاحظه الاولیه ان انتساب هذا القول الى المحقق العراقی مشکل جدا وقت ما رو گرفت این مطلب یعنی بنده زیر و رو کردم مسئله محقق عراقی رو بتوانم این مطلب بیرون بکشم و خب اینجا آدرس هم حتی داده، آدرس هم داده، این پاورقی هم آدرس داده.
اینطور نمیگد محقق عراقی. بله خیلی تلاش کنیم همدلانه برخورد بکنیم، یه چیزی از دور از کنار عبارت محمای صدر اگر رد بشه. البته واضح هست کسی که با آثار اصولی آقای صدر مأنوس باشه میدونن آقای صدر یه علاقه خاصی به محقق عراقی داره، لیکن قرار نیست که ما همش بهشون نسبت بدیم. به عکس، از قضا این مطلب رو شما تو مطالب محقق اصفهانی میتونید پیدا کنید. محقق اصفهانی مطلب رو فرموده، خودش هم جواب داده، همین جواب رو، همین جواب خود محقق اصفهانی داده. مطالب نمیخوام بگم اصلا نیست ها، ولی یه مطلبی است که ما باید به سختی حمل بکنیم کلام محقق عراقی رو برای این مطلب، به خلاف محقق اصفهانی که نه تقریبا میشه گفتش که خیلی مطلب واضح تر هست در عباراتشون، در شرح کفایه، در نهایت درایه، اونجا این مطلب رو خیلی واضح تر ایشون بیان کرده از منظرتون که و تبیین کرده، بعدم پاسخ داده. پس این در اصل انتصاب. ملاحظه ثانیه، این بیان آقای صدر است که خیلی خوشش آمده از این مطلب و هذا البيان و ان كان صنائيا في نفسه لا ترجع عليه جمله مما اورد عليه لكن يرجع عليه تذوق. اما مطلب اینطور نیست، كما قرر في محله و ما كما حقق في الفلسفه، در اراده ضعیف یا در نور ضعیف هم ما نور نداریم به علاوه ظلمت، یا نور نداریم به علاوه عدم نور، یا اراده نداریم به علاوه عدم اراده. نه، چه قوی چه ضعیف، ما به الامتیاز یرجع الى ما به الاشتراك، ما به الاشتراك یرجع الى ما به الامتیاز. این مطلب فلسفیه، در فلسفه این حل شده، لذا از اساس این وجه باطله. نه این است که آقای صدر گمان بکنن نه، یا حتی محقق اصفهانی گمان بکنن که نه این مطلب اصلش خوبه، الا اینکه عقل اینو میفهمه، عرف نمیفهمه. از قضا عقل هم نمیفهمه، یعنی نه فقط عرفی نیست که عقلی هم نیست این مطلب. فلذا این بیان من اساسهی باطلون، کما حقق فی الفلسفه و قرر فی کتب الفلاسفه، ارمزتون که و اصلا اینطور نیست که این بنده خدا اون بزرگواران حالا هر کسی که بوده گمان کرده است. و بله خب وقتی ما اینو گفتیم دیگه لا تصل نوبه الی هذا الجواب، ولی اون که جواب بدی نیست، ما میگید بخوایم بحث عقلی و عرفی نیست، ما هم قبول داریم، خب چه رفتی بحث ما داره به وقت عقلیه، خیلی خوب، اما چرا اصلا بحث ما داریم؟ ما که اصلا بحث عقلیه، ما اصلا بحثمون بی عقلی بود تا اینجا، فقط برای شرط میکنم عقلی بحث نکردیم که شما بگید عقل میفهمه یا نمیفهمه. فلذا این بیان اولا اصل انتصابش محقق عراقی نمیگم محاله، اما مشکله. ثانی که اگر انتصابش به محقق اصفهانی این انسبه و مناسب تر است. ثانیاً من اساسهی باطلون، نه این که از اساس درست باشه. حاجا فامیلی شما چی بود؟ من یادم رفت. بله حاجا یه خواهی من خدا بیرون سرما نخوره بهش بگیری بیا تو سرما نخوره بیرون درسته بیرون قدم میزنه خاطر ما بیرون وای نسته اگه تلفن حرف زده یه هست اما حاجا سرما نخوری آجا سرما نخوری بیا تو بشین بابا جان بیا آجا خب بیا تو بشین بیا آقا جان شما تو بشین بیا بابا آخه نه من فکرم تلفن صحبت میکنی بیا بشین آقا جان بیا بشین یالا به شما ببخشید عذرخواهی میکنیم بعد نه بیا بشین آقا جان ما شما کاری به شما نداریم ما بحث خودمون میکنیم بفرمایید آقا خواهش میکنم بله خدا حافظ شما خدا ان شاءالله شفای کامل نصیب کنه نه نه اصلا خودرو هیچ مزاحم نیست شما نه اون موبایل زنگ میزد صداش رو بندید میگه خود شما که خیلی مراهم هستید هیچ مزاحمتی هم ندارید این حد بفرمایید عقل منظر مورکتون که از این اولا من اساسهی باطلون خب بعدن که باطلون دیگه اصلا نوبت به این نمیرسه که اصلا این بحث با عقلی وجود عقلی نه پس این مطلب اول مطلب دوم اگر حالشو دارید بگیم یه ذره ها چجور نظرتون بالاخره در آسان تحصیل هم هستید فردا ما استراحت کنید بله این خسته شد مطلب بعدی ممکن است که ما این بفرمایید که
دلالت امر بر وجوب که به وسیله اطلاق و قرینه حکمت بخواد ثابت بشه رو به شکل دیگه ای تقریب بکنیم، نه به این صورتی که نقل شد و پاسخ داده شد، به شکل دیگری ما تقریب بکنیم. ایشون بیانشون اینه: نعم هنا بیان آخر لتحلیل الاطلاق امتن من هذا البیان. باز این را ما یه فحصی کردیم ببینیم که این از کلمات کی در میاد همچین مطلبی. به نظر نمیاد عین این رو به این شکلی که مرحوم آقای صدر گفتن شما باز بتونید تو کلمات کسی پیدا بکنید، گرچه آنچه که وجود دارد این هست که بر مبنای مرحوم آیت الله خویی اگر شما مشی بکنید میتونه سر از این بحث در بیاره، اما این نیست که لزوما آیت خویی این حرف زده باشه. میخوام بگم الان دنبالش نگردید این حرف کجا، نه، یه وجهی است، یه دیدگاهی است که ایشون در واقع شکل فنی بیان کرده بر همون مبانی که مرحوم آیت خویی داشته. خب مثلا این که حالا ممکن است حالا بعضی تصور کنن این تو کلام فرض بفرمید که باز محق عراقی بوده یا اینها، نه، گرچه ایشون بحث رو شروع میکنه با اشاره به انتصاب محق عراقی شروع میکنه، کسی ممکنه گمان کنه که ادامهش هم محق عراقی است، نه، اینو ندارد محق عراقی علیه الرحیم. خب ایشون میگن هنا بیان آخر لتحلیل الاطلاق امتن من هذا البیان، متین تر، و هو یتوقف علی مقدمه حاصلها انه کان المعروف بین جمله من المتقدمین ان الوجوب مركب من طلب الفعل مع النهي عن الترك والاستحباب مركب عن طلب الفعل والترخيص في الترك. خب حالا اگر ما از مثلاتون که همینطور تصویر ذهنی داشته باشید دیگه شما برسون بخوام بگم، وجوب و استحباب، ها، جلوی وجوب دو نقطه بذارید بنویسید طلب الفعل، در ذهنتون میگم بنویسید طلب الفعل به علاوه یه چه چیزی؟ بله، عدم ترخیص در ترک. طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص در ترک. استحباب رو چی بنویسید؟ طلب الفعل به علاوه ترخیص در ترک. هر دوی جزء مشترک دارن طلب الفعله، هم در وجوب طلب الفعل هست هم در استحباب طلب الفعل هست، الا اینکه یه مابه الامتیاز دارن. مابه الامتیاز وجوب از استحباب امر عدمیون و هو عدم الترخیص فی الترک. ها، یعنی مولا گفته است طلب الفعل، یعنی با امرش بیان کرده طلب الفعل، ترخیصی در ترک هم در کار نیست، حق نداری ترک بکنی. استحباب چطور؟ استحباب باز هم طلب الفعل، اما ترخیص در ترک هم داری، میتونی ترک بکنی، میتونی ترک بکنی. پس ممیز، وجه ممیز وجوب از استحباب امر عدمی، وجه ممیز استحباب از وجوب امر وجودی. مطلب واضح شد؟ این تو ذهنتون باشد. عبارت من زیاد بخونم ببینید که چی گفته. فرموده است که انه کان المعروف بین جمله من المتقدمین ان الوجوب مرکب من طلب الفعل مع النهی عن الترک، همون عدم ترخیص در ترک، و الاستحباب مرکب من طلب الفعل و ترخیص فی الترک، فهما یشترکان فی الجزء الاول، همون طلب الفعل مشترکان در این جزء، و احدهما یمتاز بالمنع من الترک، یکیشون امتیازش این است که منع از ترک دارد، و الاخر یمتاز و به ترخیص فتر، دیگری امتیازش به این استش که ترخیص در ترک داره که اون استحباب باشه. فاذا بنینا علی هذا لم یمکن اجراء الاطلاق، اگر ما بنابر این گذاشتیم اجرای اطلاق ممکنه. چرا؟ اذ الامر یدل علی الجزء المشترک و هو طلب الفعل، و اما انه هل انضم الیه النهی عن الترک او الترخیص فتر فلا یفی بهی کلام المولا. ابتدای این بحث اطلاق و قرینه حکمت ما اینو عرض کردیم، گفتیم در این جهت این وجه، این قول با قول حکم عقل مساوی هست که هر دوشون میگن ان صیغت ماده الامر و صیغته تدلان علی اصل طلب، نمازاده بر این چیزی که در میرزا اینا اینی میگفتیم وجوب یا استحبابش رو عقلا میفهمیم، در اینجا میگیم اطلاقا میفهمیم. خب پس اگر مولا گفت صله، فعل امر صادر شد صله، یا ماده امر صادر شد آمرک به صلاح مثلا ماده امر صادر شد، خب ما اینجا فقط طلب الفعل رو میفهمیم، همون جزء مشترک میان وجوب و استحباب رو میفهمیم، مازاد بر این ندارد. مازاد بر این رو باید با اطلاق بفهمیم، بنابراین قولا باید اطلاق بفهمیم. حالا چجور بفهمیم؟ خوب ترجمه فرمایید. ما وقتی میگیم اطلاق و تقلید معمولا یه شکل کلاسیکی ازش تو ذهنمون هست، شکل ساده ای که معمولا وقتی میگن قیاس، همه قیاس اقترانی شکل اول تو ذهنشون میاد، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع هم مثلا ممکن است که بله اچلو جواد جمالی بحثی میفهمند مثلا این بر اساس قیاس اقترانی شکل رابع است، مثالش واضح شد. عرض محضر است که به هر تقلید معمولا ما همون شکل اول ساده به ذهنمون میاد، اطلاقا همینطور اطلاق و تقلید ما یه شکل ساده اولیه به ذهنمون میاد. شکل ساده اولیه چیه؟ شکل ساده اولی این است که اگر گوینده ذات طبیعت را بیان کرد و قیدی نیاورد، این میشه اطلاق. قیدی آورد میشه تقلید. اینکه از این ساده تر نمیشه. گفت الانسان، اما نه قیدی براش نیاورد، الانسان العالم ها میشه اطلاق. اگر نه خب الانسان یه العالم میشه اضافه کرد، پس متکلم ذات طبیعت رو اشاره میکند، در کلامش سخنی میگوید که دلالت میکند بر ذات طبیعت، اگر قید آورد میشه مقید، نه آورد میشه مطلق. اما یه جور دیگه هم هست، یه جور دیگه هم هست، و اون این که ما بگوییم که این ظهور اطلاقی در یه جایی هم جاری میشود، و اون این که ما میدانیم علا ای حالن، خوب توجه کنید یه کلمه بیشتر نیست مطمئن متوجه بشیم درست، ما میدانیم علا ای حالن متکلم چیزی مازاد بر ذات طبیعت رو اراده کرده، گفته الانسان، اما چیزی مازاد بر طبیعت رو اراده کرده. خب اما اون چیزی که مازاد بر طبیعت هست اضافی، یه قید اضافی هستش، این امرش دائر است میان این که اراده کرده باشد یه امر وجودی را یا یک امر عدمی را. خب پس ما میدانیم یه چیزی اضافه تر از اصل طبیعت اراده کرده، فقط امرش مردد است میان این که اون چیز زیادی وجودی باشد یا عدمی. اون وقت اینجا میگن حیث این که عدم اخف و معونتن هست از وجود، این که شما عدم رو لحاظ کرده باشی، این اخف و معونتن هست از این که وجود لحاظ کرده باشی، اطلاق اقتضا می کند امر عدمی را. بله تا اون ذهنتون شما بگرید وجوب چی بود؟ طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص در ترک، اطلاق اقتضا می کند امر عدمی را، لذا اطلاق اقتضا می کند وجوب را. چی؟ نه عدم ترخیص، عدم ترخیص دیگه گفتیم طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص در ترک میشه وجوب ها. اما بفرمایید که طلب الفعل به علاوه ترخیص در ترک میشه استحباب. خب استحباب امر وجودی به علاوه امر وجودی وجوب، امر وجودی به علاوه امر عدمی. این یه همچین بیان نیست که اینجا دارن، این مقدار بالا بیانشون طولانی هستش، من به همین خلاصه کردم خدمت شما، فکر کنم که مناسب تر باشد دیگه تا هم این عبارات ایشون رو بخوانم. این یه بچیست، یه بچیست. خب حالا اگر مراد متکلم اون چیزی باشد که تمیز او به امر وجودی است، در حالی که این امر وجودی رو ذکر نمی کند، این از نگاه عرف خیلی بدتر از آن است که مراد او یه امر عدمی باشد و به آن امر عدمی اشاره نکرده باشد. البته بله امر عدمی هم چون یه قیدیه بهتر است که بگه، ولی در نگاه عرف این که شما یه امر وجودی رو نیورده باشی، با اینکه مرادت هستا میخواستی ها اما مد نظرت نبوده، نقد میکنی چه عرض میکنم، این خیلی بدتر از این است که یه چیزی مد نظرت بود که امر عدمیه، نبودش مد نظر شما بوده و اون رو اشاره نکردی. پس ما بگیم عرف اینجا حکم میکند به اطلاق، و اطلاق هم اثبات میکند بفرمایید که وجوب را. پاسخش بماند بر جلسه بعد. من فقط یه اشاره کلمه‌ای بکنم و اون که این نظر ارتم مبتنی بر دیدگاه آقای خویی از این خود آقای خویی بحثو ندارد. میخوام بگم یعنی شهید صدر آمده بر مبنای آقای خویی ساختمان سازی کرده، رفته جلو رسته به این نظر. دقت میکنید خودش آمده سر و شکل داده. مبنی بر همون بحثی که عرض کردم که اطلاق چیه؟ مرحوم آقای خویی میگن اطلاق عبارت است از لحاظ عدم ذکر قید، یا حالا قید ذکرشو برداریم که خود آسان تر شه، لحاظ عدم القید. یعنی اصلا آقای خویی اطلاق را امر وجودی میبینه به خودی خدا، لحاظ عدم قید ها، در حالتی که آقای صدر امر عدمی میداند. آقای صدر میگه اطلاق عبارت است از عدم لحاظ قید، نه لحاظ عدم قید. فقط. و اگر بخواییم عدم لحاظ قید میشه امر عدمی، تقابل میان اطلاق و تغییر هم میشه تناقض، سلب و ایجاب میشه. اطلاق تغییر میشه لحاظ قید، اطلاق تغییر میشه لحاظ قید، اطلاق میشه عدم لحاظ قید، سلب و ایجاب رابطه تناقض. حتی در بفرمایید که تقابل تناقض در مقام ثبوت. اما آقای صدر هر دو رو بفرمایید که وجودی میبینه، علیکم السلام، هر دو رو وجودی میبینه. یعنی آی خویا اگه سبق لسان شد اصخایی کنم، آی خوی هر دو رو وجودی میبیند. میگد آقا بفرمایید که تقیید عبارت هست از لحاظ قید، هان اطلاق عبارت هست از لحاظ عدم قید. خب بر این مبنا اون نظر ساخته میشه. ما چی گفتیم؟ گفتیم وجوب عبارت است از طلب الفعل به علاوه عدم ترخیص در ترک. چون که آن که شما امر عدمی شد که اینکه وجود نشد، نه چرا وجودش اینجاست؟ چون آقای خویی میگه ما این رو باید لحاظ کنیم، این عدم ترخیص در ترک رو باید لحاظ کنیم. یعنی در واقع لحاظ، چون ببینید آقا جان، عدم که نمیتونه با چیز جمع بشه که، عدم که بشه نمیتونه جمع بشه که، لحاظ عدم است که جمع میشه. یعنی وجوب میشه طلب الفعل با لحاظ این نکته که ترخیص در ترکم نیست، بر این مبنا ساخته میشه. اما جوابش بماند انشاءالله بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
چی؟ بود؟ مثلا فنه از کردم به این شکل؟ نه.